سلام و وقت بخیر. به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتهوار ما با شما خواهیم بود. تعداد تلفات حمله انتحاری دیروز در کابل افزایش یافته و در این رویداد 12 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. این موضوع در صدر مطالب خبری ما. همچنان قرار است جشنواره سارک و راه ابریشم فردا در ولایت بامیان آغاز شود. در این مورد هم تا دقایق بعد با جزئیات خواهید شنید. در نیمه دوم برنامه های رهبران زن و زن و زندگی نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که جاوید حسنزاده پیشکش میکند.
مرگ ریاست جمهوری و نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان حمله روز گذشته در شهر کابل را با شدت محکوم کردند. مسئولان ولایت هلمند میگویند در نتیجه عملیات نیروهای افغان و بین المللی در ولسوالی موساقله 30 مخالف مسلح کشته شده و وضعیت به حالت عادی درآمده است و وزیر خارجه بریتانیا امروز سفارت کشورش را دوباره در تهران میگشاید. تفصیل اخبار. رئیس جمهور غنی و نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان حمله روز گذشته در شهر کابل را با شدت محکوم کردند. وقت روز شنبه یک حمله انتحاری در منطقه مکروریان مقابل یک شفاخانه خصوصی صورت گرفت که قرار گزارش‌ها در این حمله 12 تن کشته شده و بیش از 66 تن دیگر زخم برداشته است. در یک اعلامیه منتشر شده از سوی ریاست جمهوری افغانستان به نقل از رئیس جمهور غنی گفته شده است که از تمام امکانات در برابر کسانی کار می‌گیرد که در عقب این گونه حملات دست دارند. اشرف غنی افزوده که مخالفان مسلح توانشان را در برابر نیروهای امنیتی از دست داده و دست به حملات میزنند که بیشتر قربانیان آن را افراد ملکی تشکیل میدهد. نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان نیز این حمله را محکوم کرده و این دفتر از طریق صفحه تویترش از جناح‌های درگیر خواسته است تا حملات را که در آن افراد ملکی قربانی میشوند متوقف سازند. از سوی دیگر در یک اعلامیه که از سوی ذبیح‌الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان مسلح نشر شده، آمده است که گروه طالبان در این حمله دست نداشته است. مسئولان ولایت هلمند میگویند در نتیجه عملیات نیروهای افغان و بین المللی در ولسوالی موساقله 30 مخالف مسلح کشته شده و وضعیت به حالت عادی درآمده است. اما بزرگان قومی موساقله میگویند که بیش از 40 مخالف مسلح کشته شده و بیش از 60 تن دیگرشان زخم برداشتند. عمر زوک، سخنگوی والی هلمند، گفت به زودی نیروهای تازه‌دم به موساقله فرستاده خواهد شد. آقای زوک تایید کرد که در حمله شب گذشته حدود 15 تن از نیروهای امنیتی افغان نیز کشته شده، اما مخالفان مسلح در مورد تلفات شده با آنان چیزی نگفته است. ولسوالی موساقله از 4 ماه به این طرف در محاصره مخالفان مسلح قرار دارد. ولسوالی موساقله روز گذشته به رادیو آزادی گفت هرگاه نیروهای اضافی فرستاده نشود این ولسوالی سقوط خواهد کرد. مقام های شرکت هوایی آریانا میگویند که در برنامه فرستادن حاجیان افغان به عربستان سعودی تغییرات آمده و برای اعزام آنها به مراسم حج وقت کافی وجود دارد. پیش از این گفته شده بود که شرکت هوایی قاهره به خاطر ناامنی ها حاضر نیست حاجیان افغان را از میدان هوایی هرات به عربستان سعودی انتقال بدهد. اما داود شریفی، رئیس شرکت آریانا، دیروز به رادیو آزادی گفت نگرانی های شرکت هوایی قاهره با سفیر مصر در کابل حل شده است. برای آنها تشویش ایجاد شده که گویا میدان هوایی ایراد برای نشست و برخاست طیاره مسئول نیست. آنها از سفارت مصر در کابل پرسیدند و سفیر به آنها جواب مثبت داد. امروز به گمان اغلب این مشکل حل می‌گردد. پیش از این عربستان سعودی گفته بود با طیاره‌هایی که از 25 سال بیشتر عمر داشته باشند اجازه نشست به خاک این کشور داده نمی‌شود. از همین رو شرکت هوایی آریانا طیاره‌هایی را از کشورهای دیگر به کرایه گرفته است. و این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 63 افغانی و 90 پول، یک یورو 72 افغانی، یک پوند انگلیسی 98 افغانی، یک ریال سعودی 16 افغانی و 80 پول و 1000 تومان ایرانی 19 افغانی. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. وزیر خارجه بریتانیا امروز سفارت کشورش را در تهران دوباره می گشاید. بریتانیا 4 سال پیش زمان سفارتش را در ایران بست که گروهی از مردم بر آنجا هجوم آوردند و آن را تاراج کردند. فیلیپ هومان، وزیر خارجه بریتانیا، پیش از سفرش به سوی تهران در لندن گفت که همزمان با بازگشایی سفارت کشورش در تهران، سفارت ایران هم در لندن باز خواهد شد. با گفته وی فعالیت‌های اردو مرجع دیپلماتیک در حد شارژ ظفیران شاد زفیران خواهد بود و درباره فرستادن سفیران در ماه‌های آینده مشوره خواهد شد. مذاکرات صلح میان هند و پاکستان یک روز پیش از آغاز لغو شد. قرار بود این مذاکرات امروز و فردا در دهلی نو انجام شود، اما نظر به خبرها اختلافات در مورد آجندهای مذاکرات باعث لغو آن شده است. وزارت خارجه پاکستان گفته که این مذاکرات ثمری نخواهد داشت. دو کشور از هفته‌ها به این سو یکدیگر را متهم می‌ساختند که یک جانب مذاکرات را با خطر روبرو می‌سازد. پاکستان می‌خواست که در این مذاکرات موضوع کشمیر نیز مطرح شود، اما هند بیشتر خواهان تمرکز بر مبارزه با تروریسم بود. انتظار می‌رفت سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان، با همتای ایندیاش اجیت دووال صحبت کند. سوشما سوراج وزیر خارجه هند پیش از این گفته بود اگر مشاور امنیت ملی پاکستان بر ملاقات با جدایی طلبانی که در کشمیر تحت اداره هندوستان مستقرن پافشاری کند، مذاکره انجام نخواهد شد. وزارت خارجه پاکستان میگوید منطقی نیست که پس از این هند به صورت یک جانبه به خود حق تصمیم گیری را بدهد. در حمله راکتی بر یک شهرک در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه بیش از 50 تن کشته شدند. گروه های نجات میگویند که تا نیمه دیشب چندین جسد را از میان ویرانه های یک ساختمان بیرون کردند. به اساس گزارش ها ده ها تن دیگر زخمی اند که وضعیت صحی شماره از آنها وخیم دانسته شده است. راکت بر ساختمان اصابت کرده که در آن ده ها خانواده به سر می بردند و گفته می شود که بعضی خانواده ها کاملا ناپدید هستند. از این رو شاید تعداد تلفات بیشتر شود. راکت به شهرک دوما در 15 کیلومتری دمشق اصابت کرده و دیروز پیش از این حمله تیاره های رژیم سوریه چندین منطقه امین شهرک را بمباردمان کرده بودند. یک شنبه گذشته بازار پرازدحام شهر دوما مورد حمله هوایی نیروهای سوریه قرار گرفت که بیش از 100 قربانی گرفت. رئیس جمهور ترکمنستان وزیر انرژی آن کشور را به خاطر کوتاهی در کارهایش برکنار کرد. اداره اطلاعات رسمی ترکمنستان دیروز در یک اعلامیه گفت گیلدی صارف که از جنوری 2014 به حیث وزیر انرژی آن کشور کار میکرد، از سوی رئیس جمهور قربان گلی گردی بردی محمدوف برکنار شد و معین این وزارت به حیث سرپرست کار خواهد کرد. در اعلامیه گفته شده که برای این وزیر سابق 3 بار اخطار رسمی داده شده بود که باید به کارهایش توجه جدی کند، اما وی هیچ پیشرفتی نکرد و به همین دلیل از مقامش برکنار شد. و محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین از مقام ریاست کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین استعفا داد. واصل ابو یوسف یک مقام فلسطینی میگوید هدف از اقدام عباس این است که انتخابات نو برای این مقام برگزار شود. با گفته ابو یوسف همراه با محمود عباس بیش از نیمی از اعضای این کمیته 18 عضوی از مقامهایشان کنار رفتند. وی افزود این اقدام محمود عباس و اعضای کمیته یک خالیگاه قانونی را ایجاد می کند و اکنون از شورای ملی فلسطین تقاضا شده است که در جریان یک ماه اعضای کمیته اجرایی را انتخاب کند. این کمیته بلندترین مرجع تصمیم گیری در سازمان آزادی بخش فلسطین به حساب می آید. محمود عباس کسی است که در سال 1993 میلادی زمانی که رئیس دارالانشای کمیته اجرایی بود و نمایندگی از فلسطینی ها پیمان اسلو را برای تشکیل دولت مستقل فلسطین امضا کرد. امروز خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدین. ساعت 11:09 با وقت کابل شد. در ادامه برنامه خبری حاضر با من و همکارانم از این مطالب با جزئیات میشنوید. باز هم 12 قربانی، ده ها زخمی، تعداد تلفات حمله انتحاری دیروز در کابل افزایش یافته است.
سیاسترها چند طبل مسکینی اینجا کراچوانه که سیگرت فروش بود، کلی نانوار خانه بود.
بامیان در آستانه برگزاری جشنواره سارک راه ابریشم قرار دارد و آمادگی های امنیتی نهایی شده.
تمامی آمادگی ها به لحاظ امنیتی وجود دارد. خوشبختانه که در این مرحله هیچ نیروی کمکی امنیتی از کابل نیامده.
شمار از جنگجویان خارجی در نتیجه عملیات فاریاب رخ به سوی جوزجان کردند. آنها از کدام کشور هستند؟
4-5 ولسوالی ماست که بیشترین تبعیض در اوجا وجود دارد. تبعی ازبکستانی هاست، چیچین هست و اکتر پاکستانی ها در اوجا هست.
ولسوال موساقله هلمند هشدار میداد که اگر نیروهای بیشتر امنیتی به این ولسوالی فرستاده نشوند، موساقله به دست مخالفین مسلح خواهد افتاد. در ادامه همین برنامه نگاهی خواهیم داشت به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل. در نیمه دوم برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. تعداد تلفات حمله انتحاری دیروز در کابل افزایش یافته است. در این حادثه که در نزدیکی یک شفاخانه خصوصی در منطقه مکرو ریان رخ داد، 12 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور اشرف غنی این حمله را محکوم کرده و گفته است بر ضد کسانی که چنین حملات را سازماندهی می کنند از هر امکان استفاده خواهد شد. از سوی دیگر ناتو میگوید که در رویداد دیروز 3 قراردادی ملکی آمریکایی نیز کشته شدند. سید سمیع عباس جزئیات می‌دهد.
حمله انتحاری متربم در کابل روز گذشته در یک منطقه رخ داد که مردم ملکی در آنجا زندگی می‌کنند. قماندانی امنی کابل میگوید هرچند هدف حمله یک کاروان موترهای خارجی بود، ولی تعداد زیاد قربانیان افراد ملکی میباشند. نظر به گزارش‌ها 12 نفر در این حمله کشته شده و 66 نفر دیگر زخمی شدند. ناتو میگوید در بین کشته شده‌ها 3 قراردادی ملکی آمریکایی هم شاملند که یکی از آنها در محل حادثه کشته شده و 2 تن دیگر بعداً جان دادند. این واقعه در منطقه مکرویان در پیشروی یک شفاخانه به نام شینوزاده رخ داد و تعداد زیاد مجروحین به همین شفاخانه انتقال داده شدند. 2 شاهد عینی واقعه به رادیو آزادی در مورد حادثه توضیحات دادند.
چون ما در حضور حاضر داشتیم که مردار را به دست خود انداختیم و سیاسترها چند طفل مسکین اینجا کراچیانایی که سیگرت فروش بود کل نانوار خانه بود که انتحاری در بین موتر میتونید که تماشا کنید یک ماشین موتر مکمل اون چقدر مصابی دید.
واقعه نمی بود که ما در پارتمان همونجا بوده باش میکردیم و وقتی که متوجه گرمبه صدا کرد عملات انتحاری بود که موتر خارجی را تحت عمله خود قرار گرفته بودند.
گروه طالبان بلافاصله بعد از حمله اعلان کردند که در این حمله دست ندارند. در یک اعلامیه سخنگوی طالبان ذبیح‌الله مجاهد آمده است که در حمله دیروز که افراد ملکی قربانی شدند، گروه طالبان دست ندارد. تا حال کدام گروه دیگر مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. هرچند طالبان دست داشتن در چنین حملات را رد می‌کنند، اما تحلیلگران می‌گویند که مخالفین می‌خواهند با چنین حملات زور بازو نشان بدهند. عتیق الله عمرخیل یک کارشناس امور نظامی می‌گوید از یک سو موضوع مرگ ملا محمد عمر نشر شد و ادعا شد که در صفوف رهبری طالبان اختلافات ایجاد شده است و آنها ضعیف شدند. آنها به خاطر که قوت و وحدت خود را نشان بدهند به چنین حملات رو آوردند. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی در اعلامیه این حملات را با الفاظ شدید محکوم کرده است. در اعلامیه ریاست جمهوری از قبل رئیس جمهور آمده است که میگوید هدف تروریستان از ریختن خون مردم بیگناه افغانستان دشمنی با این کشور می باشد و افزوده است مخالفین مسلح توان مقابله با قوای امنیتی افغان را ندارند و از همین سبب به چنین حملات دست می زنند که مردم ملکی قربانی آن می شوند. دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما هم این حمله را محکوم کرده و از مخالفین مسلح خواست که کشتار مردم ملکی را متوقف بسازند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
11:13 دقیقه با وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بامیان در آستانه برگزاری جشنواره سارک و راه ابریشم قرار دارد. تدابیر شدید امنیتی در بامیان گرفته شده و به گفته مقامات نیروهای افغان برای تامین امنیت این جشنواره آمادگی کامل دارند. جشنواره سارک و راه ابریشم از فردا 2 سنبله تا 7 سنبله برای 5 روز در بامیان با مراسم ویژه برگزار خواهد شد. عباس نادری از بامیان گزارش می‌دهد.
بامیان آمادگی تأمین امنیت جشنواره سارک و راه ابریشم را دارد. تا یک کنفرانس مطبوعاتی والی ولایت بامیان اعلام کرد که نیروهای امنیتی ولایت بامیان بدون کمک گرفتن از نیروهای کمکی آمادگی کامل دارد تا امنیت برنامه‌های فرهنگی سارک و راه ابریشم را تأمین کند و علاقمندان می توانند با خیال راحت از این جشنواره دیدن کنند. طاهر زهیر والی ولایت بامیان در این مورد گفت:
عرض میکنم که تدابیر امنیتی به صورت شدید و جدی یا طوری که لازم هست گرفته شده است و تمامی آمادگی ها به لحاظ امنیتی وجود دارد. خوشبختانه که در این مرحله و در این جشنواره هیچ نیروی کمکی امنیتی از کابل نیامده، صرف نیروهای قطعه خاص بامیان که در بغلان و ولایت شمال مصروف ایفای وظیفه هستن و بودن و از چی اونها خواسته شده است که پس برگردن در ایام برگزاری جشنواره سارک.
جشنواره راه ابریشم همراه با برنامه‌های فرهنگی سارک که شامل افتتاح کمپ هنرمندان سارک، فستیوال فیلم سارک، نمایش غذاهای محلی کشورهای عضو سارک و نمایشگاه صنایع دستی به مناسبت انتخاب شدن بامیان با عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای جنوب آسیا یا سارک در مرکز بامیان برگزار می‌شود. آقای زهیر در مورد امنیت راه‌های مواصلاتی بامیان اضافه کرد:
و تأمین امنیت راه‌های بامیان جزئی از اولویت‌های بام چه حکومت مرکزی افغانستان است. در این اواخر خوشبختانه شما می‌بینید که راه‌های دره میدان و دره قربان به صورت نسبی امن است. تا حد زیاد را گفته می‌توانیم که جز راه‌های امن در یک 3 ماه 4 ماه اخیر شمرده می‌شود. خب در هر حال تأکید می‌کنم که تأمین امنیت راه‌های منتهی به بامیان جزئی از اولویت‌های مهمی حکومت مرکزی افغانستان هست که حکومت افغانستان در قسمت فکر کنم تدابیر جدی را روی دست دارد.
امسال نیز مانند سالهای گذشته هفتمین جشنواره راه ابریشم با برنامه‌های موسیقی محلی، تئاتر، نمایش صنایع دستی و بازی‌های محلی در ولایت بامیان برگزار می‌شود که به گفته والی ولایت بامیان امسال این جشنواره نسبت به سالهای گذشته با شکوه‌تر انجام خواهد شد.
خب طبیعی هست که به صورت ایدئال هیچ برنامه شاید با توجه به مسائل و مشکلات فراوانی که وجود دارد شاید برگزار نشود، اما در هر حال ما تمام توان خود را به کار می‌بندیم. حکومت محلی بامیان امیدوار هست که با همت گذاشتن برای برگزاری مراسم شاهد برگزاری یک مراسم خوب باشیم.
جشنواره راه ابریشم و سارک از تاریخ 2 ماه سنبله تا 7 سنبله به مدت 7 روز در مرکز بامیان و اولین پارک ملی کشور بند امیر برگزار می شود که فرصت خوبی برای مردم است تا از فکر جنگ و انفجار دور باشند و به گفته مقامات محلی بامیان انتظار می رود بین 25 تا 30 هزار نفر امسال از این جشنواره دیدن کنند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
والی جوزجان میگوید شمار از جنگجویان خارجی که در نتیجه عملیات از ولایت فاریاب فرار کردند به جوزجان داخل شدند. به گفته وی شورشیان از مسیر ولسوالی اندخوی به ولسوالی های قرقین و خماب در مناطق مرزی با ترکمنستان جابجا شده و حملاتشان را بالای پوسته های امنیتی پلیس شدت بخشیدند. از چند هفته به این سو عملیات گسترده نظامی تحت قمانده جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری در ولایت فاریاب ادامه دارد. عالم رحمانیار از جوزجان گزارش میدهد.
فعالیت جنگجویان خارجی در ولسوالی های سرحدی قرقین و خماب گسترش یافته و تهدید بزرگ برای کشورهای آسیای میانه می باشد. لطف الله عزیزی والی جوزجان با بیان این مطلب بر رسانه ها گفت که در این اواخر حملات طالبان شورشی در ولسوالی های قرقین و خماب شدت یافته، حتی در بین آنان جنگجویان خارجی ازبکستانی، چیچنی و پاکستانی نیز دیده شده است. والی جوزجان می گوید که طالبان و جنگجویان خارجی از زیر فشار عملیات در فاریاب فرار کرده، از مسیر ولسوالی چارگانه انخوی به ولسوالی های کشتپه، منگجی، قرقین و خماب این ولایت سرازیر شده است. وی گفت این شورشیان می خواهند با حملات تخریبیشان سرحدات کشورهای همسایه من جمله ولسوالی های قرقین و خماب را نارام بسازند.
و قسمت دیگری ولسوالی های ماست، ولسوالی خماب است و ولسوالی قرقین است. در این ساحت هم وضعیت کمی نارام است و استخابات هم طالبه وجود داره و بخش ولسوالی های فیض‌آباد ما هست، ولسوالی منگجیک است. 4-5 ولسوالی ماست که بیشترین تهدیدات در اوجا وجود دارد، چون که در اوجا مخالفین مسلح از خود صاحب هستن زیاد هستن امرای.
آقای عزیزی تعداد شورشیانی که در بعضی ولسوالی های ولایت جوزجان تازه به فعالیت آغاز کرده اند 50 تن خواند و گفت این شورشان کدام قرارگاه مستقل ندارند و به طور سیار گشت گذار میکنند.
در ولسوالی ننگجی که ما ولسوالی قشتپه ما یک تعداد مخالفین دیده شده و هستند، تبعی ازبکستانی هاست، چیچین هست و یکی پاکستانی ها در اوجا هست. اینا هستن به خاطر نارام ساختن منطقه و بعض اعمال تخریبکارانش مصروف هستن در اوجا. البته قرارگاهی مستقر ندارن.
تعدادشون
50 نفر میرسن. قرار را پرایی که ما دارم تعدادشون به 50 نفر میرسه و پناهگاه یک جا مطمئن ندارن، پراگنده میگردن، سیار هستن در ساحات و چون قیاد دوردست است، شما میفهمین که اراضی ولایت جوزجان بیشترش صعب العبور از کوهستانی است، دو ساحه اورا چون نیروهای امنیتی ما دسترسی رسیده نمیتونن به وقتش، از خلای وقت استفاده میکنن و در اونجا جا با جا میشن و اعمال تخریب کاری خود انجام میدن.
والی جوزجان همچنان تاکید کرد که آنها تصمیم دارند به خاطر پاکسازی بعضی ولسوالی های این ولایت از وجود شورشیان که در آن جنگجویان خارجی دیده شده است، عملیات تازه‌ای را به زودی به راه بیندازد. در همین حال مسئولان امنیتی میگویند که در جریان هفته گذشته شورشیان بالای پسته های امنیتی ولسوالی قرقین حملات تهاجمی را برا انداخته بودند که در نتیجه آن به هر دو طرف تلفات وارد گردیده است.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی. ولسوال موسی قلعه می گوید اگر نیروهای بیشتر امنیتی به این ولسوالی هلمند فرستادن نشوند، موسی قلعه به دست مخالفین مسلح خواهد افتاد. محمد شریف بر رادیو آزادی گفت مخالفین در 5 متری مرکز ولسوالی جمع شده و از آنجا بر ساختمان موسی قلعه حمله می کنند. سید سمی عباس جزئیات می دهد.
بزرگان موسی قلعه و اعضای شورای ولایتی هلمند میگویند سربازانی که از ولسوالی موسی قلعه حفاظت میکنند باید حمایت شوند تا از محاصره نجات پیدا کنند. صدها بزرگ قومی و ریش سفیدان در مرکز جامعه مدنی در لشکرگاه جمع شده و حکومت را متهم ساختند که به امنیت این منطقه توجه ندارد. ولسوالی موسی قلعه از 4 ماه به این سو در محاصره طالبان قرار دارد و تنها بنای قماندانی امنیه و ولسوالیان در دست قوای حکومتی می باشد که هر لحظه تحت آتش قرار دارند. یک تن از بزرگان قومی گفت مردم موسی قلعه دیگر امید نداشته باشید، فرزندانتان را بیرون کنید، به زور حکومت تکیه نکنید. هر امری که این دولت می کند خودش می داند و کارش. زخمیان تا حال در سنگرها افتادند، تعفن از آنها بلند شده. این یک حکومت بسیار بیکفایت است که حتی زخمی های خود را بیرون کرده نمی تواند. نظر به معلومات خبرنگار رادیو آزادی، در 2 ماه گذشته بیش از 130 سرباز حکومت و صدها مخالفین مسلح در موسی قلعه کشته شدند. بزرگان قومی بر والی و قماندان امنی ولایت اتهام وارد می کنند که وظایف خود را درست انجام ندادند و باید استعفا بدهند. یک بزرگ قومی موسی قلعه عبدالمجید آخونزاده گفت قماندان یک پسته از موسی قلعه به ما تلفن کرده و گفت که یک عسکر ما 4 شبانه روز در سنگر است و جنگ می کند. او دیگر از جا برخواسته نمی تواند. 2 نفر از بازویش گرفته و با مشکل او را به تانک بلند کردند. او زنده است اما از بیخوابی دیگر حال ندارد. اگر یک فرزند خود آنها، فرزند والی و قماندان و یا مقام دیگر در آنجا باشد، باستم آنها بی تفاوت می مانند. موسی قلعه با ولسوالی های نوزاد و سنگین همجوار می باشد و به گفته سران قومی با سقوط ولسوالی نوزاد یک تعداد تانک ها و اسلحه به دست مخالفین رسید. یکی از سران قومی اظهار داشت در حدود 30 تانک به دست مخالفین رسیده و آنها به طور منظم در حملات خود بر موسی قلعه از آنها استفاده می کنند. با گفته خبرنگار رادیو آزادی تماس تلفنی با ولسوالی موسی قلعه قطع می باشد و مقامات هم از دادن معلومات در مورد این ولسوالی خودداری می کنند.
گزارش بود در مورد وضعیت موسی قلعه ولایت هلمند. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل. نسیم شفق تعداد از این روزنامه ها را مرور کرده است.
تعلیق کمک های امریکا با پاکستان و به میان آمدن مشکلات در پروسه تذکره های الکترونیکی از عناوین مهم روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در مطلب تحلیلی نوشته که قطع کمک های امریکا با پاکستان اقدام خوب برای مبارزه با تروریسم است. در مطلب به نقل از کارشناسان سیاسی گفته شده که این کار سبب ضعف طالبان شده و آنان را مجبور خواهد ساخت تا با پروسه صلح یکجا شوند. نویسنده مطلب گفته است که قطع کمک‌های دوامدار آمریکا با پاکستان بر جنگ در افغانستان تأثیر مستقیم دارد. روزنامه دولتی انیس نیز سرمقالش را به همین موضوع اختصاص داده و نوشته است که قطع کمک‌های آمریکا با پاکستان این را می‌رساند که سیاست واشنگتن در قبال اسلام‌آباد تغییر کرده است. سرمقاله نویس گفته است که پاکستان از سال 2001 میلادی تا حالا 13 میلیارد دلار از آمریکا به دست آورده، اما آمریکا اکنون درک کرد که پاکستان در برابر افغانستان و در موضوع تروریسم سیاست دوگانه را به پیش می‌برد. در سرمقاله گفته شده که افغانستان در 13 سال گذشته همواره داد می‌زد که مراکز تروریستان در پاکستان است، اما ایالات متحده این موضوع را نادیده گرفت. با باور سرمقاله نویس، آمریکا نباید به تعلیق کمک‌هایش با پاکستان اکتفا کند، بلکه مراکز تروریستان در این کشور را نیز باید از بین ببرد. روزنامه غیر دولتی اطلاعات روز در سرمقالهش به موضوع مشکلات در پروسه تذکره های الکترونیکی پرداخته و نوشته که روند توزیع این تذکره ها از 2 سال بدین سو به تعویق افتاده است. سرمقاله نویس گفته است که مشکل اصلی در این راستا کلمه قوم است که باید ذکر شود یا نه. سرمقاله نویس نوشته که در حکومت نیز در خصوص این موضوع نظریات مختلف وجود دارد. سرمقاله نویس میگوید اگر پروسه توزیع تذکره های الکترونیکی هرچه زودتر آغاز نشود، ممکن کشورهای کمک کننده کمک هایشان با اداره تذکره های الکترونیکی را قطع کنند. و روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در سرمقالهش گفته است که تذکره های الکترونیکی بسیار مهم بوده، اما هویت هر شخص بر اساس قوم در آن باید مشخص گردد. با باور سرمقاله نویس، ذکر کلمه افغان در تذکره های الکترونیکی حتمی بوده، اما در کنار آن قوم هر شخص نیز باید در آن ذکر گردد.
ساعت 11:26 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برای صدها خانواده بیجا شده در نتیجه جنگ ها در ولایت تخار کمک های اولیه توزیع شده است، اما بیجا شده ها میگویند این کمک ها بسنده نبوده و حکومت مرکزی باید در این راستا توجه جدی کند. این خانواده ها گفتند که بیش از 2 ماه میشود مناطقشان را در ولایت کندز و تخار ترک کردند، زیرا این مناطق از سوی طالبان مسلح تصرف شده، اما دولت برای بازپسگیری این مناطق کدام اقدام نکرده است. اجمل آریان از تخار جزئیات می‌دهد.
در ولایت تخار با خانواده های بجا شده کمک های خوراکی و غیر خوراکی توزیع گردید. بر اساس گفته های مسئولان ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ولایت تخار که بیش از 2 ماه می شود صدها فامیل از اثر جنگ و نامنی از ولسوالی دشتیارچی ولایت کندز به ولایت تخار بجا شدند که در فضای باز و یا هم در خانه های کرایی در شهر طالقان مرکز ولایت تخار به سر می برند. آنان همچنان بیان نمودند که از اثر جنگ از ولسوالی خوجاغار تخار نیز صدها خانواده مجبور شدند تا منازل مسکونیشان را ترک کنند و هم اکنون در شهر طالقان زندگی میکنند. سید مرتضی رئیس مهاجرین و عودت کنندگان ولایت تخار به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر این بجا شدگان با انواع مشکلات مواجه هستند و افزود که برای بیش از 700 خانواده بجا شده مواد خوراکی و غیر خوراکی توزیع گردیده است و در آینده نزدیک برای بیش از 1000 خانواده دیگر نیز کمک های غذایی و غیر غذایی توزیع خواهد شد. و علاوه کرد نهادهای غیر دولتی کمک هایی را که در ولایت کندز به مهاجرین داخلی توزیع میکنند باید که عین مواد را در ولایت تخار نیز به بجا شدگان مساعدت نمایند.
برای 700 فامیل هست و 1000 فامیل دیگر هم سروه کردیم، برای رسیدگی مواد شروان کردیم، لیستش که باید رسیدگی صورت بگیره. در کندوز مقدار موادی که به خانواده ها توزیع میکنن مواد تکافو کننده هست، موادی که کفایت میکنه برای یک مدت کوتاهی. باید همون موادی که در کندوز توزیع میکنن همون مواد به تخار توزیع شوه.
با این حال محمد فرید زکی معاون سرپرست ولایت تخار میگوید که سروه جریان دارد و با خانواده های متبقی نیز مساعدت صورت میگیرد.
ما در حدود 1700 نفر فعلا ان شاء الله بسیار دیکی با شمول از 700 نفر ما کمک های اولیه با اونا آماده ساختیم، توزیع میکنیم. ولی خوجیقار اونا را هم ما تیم مرفتگی است سروی میکنه، انشالله برای از اونا هم مواد اولیه کمک میکنیم.
با این وصف شماری از خانواده هایی که از اثر جنگ به شهر طالقان مرکز ولایت تخار بجا شدن این کمک ها را بسنده ندانسته و همچنان مقامات محلی این ولایت را به بی‌توجهی متهم کرده و از دولت مرکزی میخواهند اگر برایشان مساعدت کافی صورت نمیگیرد حداقل مناطقشان را از وجود مخالفان مسلح حکومت پاکسازی کرده تا پیش از فرارسیدن فصل زمستان به قرا و قصباتشان برگردند.
این موادی که دولت برای ما کمک کرده بیخی مواد ناچیزی است، برای ما کفایت نمیکنه. دو ماه میشه که ما مردم به بزاعت در مکوه در جا خیمه زده، اما تو دشت میدان خواستیم. از دولت میخواییم که این قنات ما را فراهم بکنه.
میشه نمی دو بوجی گندم هستا و خواهی نمی روغن هستا، صابون هستی نمی نمی
شکنه. کمک اصلا کمک های عادی است، هنوز هیچ کمک ما زیر نظر نگرفت دولت، هنوز کمک برس نواده ما. یه حال تعریض دوزی کرد.
ولایت تخار در زون شمال شرق قرار داشته و یکی از ولایت‌های امن و باثبات کشور به حساب می‌رود. این ولایت دارای 18 واحد اداری بوده و با کشور تاجیکستان نیز سرحد مشترک دارد. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
و با نشر این گزارش رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه 11:30 دقیقه به وقت کابل شد. تا دقایق بعد برنامه‌های هفته‌وار ما. حالا هم جاوید حسن‌زاده با سرخط خبرها تا این ساعت با شماست.
ارگ ریاست جمهوری و نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان حمله روز گذشته در شهر کابل را با شدت محکوم کردند. مسئولان ولایت هلمند میگویند در نتیجه عملیات نیروهای افغان و بین المللی در ولسوالی موساقله 30 مخالف مسلح کشته شده و وضعیت به حالت عادی در آمده است. مقام های شرکت هوایی آریانا میگویند که در برنامه فرستادن حاجیان افغان به عربستان سعودی تغییرات آمده و برای اعزامان ها به مراسم حج وقت کافی وجود دارد. وزیر خارجه بریتانیا امروز سفارت کشورش را در تهران دوباره می گشاید. بریتانیا 4 سال پیش زمان سفارتش را در ایران بست که گروهی از مردم بر آنجا هجوم آوردند و آن را تاراج کردند. مذاکرات صلح میان هند و پاکستان یک روز پیش از آغاز لغو شد. در حمله راکتی بر یک شهرک در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه بیش از 50 تن کشته شدند. و رئیس جمهور ترکمنستان وزیر انرژی آن کشور را به خاطر کوتاهی در کارهایش برکنار کرد.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از همراهیتان تا این لحظات و حالا هم نوبت میرسه به نشر برنامه های هفته‌وار ما. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها نشر خواهد شد. حالا برنامه رهبران زن با مصطفی صدیقی.
رهبران زن.
سلام و خوش آمدید. در این برنامه رهبران زن سایره شکیب سادات ولسوال فیض‌آباد ولایت جازجان مهمان ماست. او در روستای زرگرخانه ولایت جازجان به دنیا آمده است. درسای مکتب را در لیسه خدیجه جازجانی به پایان رسانده و سپس زبان ادبیات و حقوق خوانده است. او میگوید زنان میتوانند رهبران موفق باشند. در این گفتگوی تلفنی از خانم شکیب بشنویم که چگونه به عنوان یک ولسوال زن به موفقیت دست یافته است.
زمانی که به اجتماع ظهور کردم یگانه دلیلی که مرا مجبور به مبارزه کرد این بود که در زندگی سرجگاهی نداشتم. یعنی من مجبور بودم اول بخاطر از اینکه از خود حفاظت کنم کار کنم و دوم از اینکه یک نفقه زندگی بر خود پیدا کنم و سوم از اینکه یک جایگاه یک جای پای در اجتماع داشته باشم تا بتوانم همه رای را که ما تعقید کردیم درد را که ما دیدیم دیگه خواهرم دیگه اولادم دیگه دخترم متوجه بر از او یک الگو رهنما باشم تا او هم بتوانم مثل ما یک رای درست را انتخاب کنم و او را بنه برای او رنگ دیده غم دیده در کنج خانه نشینه و خود رنجور نسده.
چی کسی نقش داشته در توانمند ساختن خود شما سایره جان؟
یک گانه دلیل عمده است از اعتماد به نفس خودم بود. چون اعتماد به نفس داشتم و یک بار در زندگی شکست بردم فامیل ما وادار ساختم که دیگر در باره زندگی ما آینده ما باید اینا تصمیم گیرنده نباشند. باید خودم تصمیم بگیرم، خودم رای ما انتخاب کنم و از اون خاطر بود که فامیل هم مرا یاری کردن، حداقل بر من همه توانایی دادن که من رای خود انتخاب کنم. بعد از اون من رای خود انتخاب کردم، در اجتماع داخل شدم. فرقی شدی که من از جامعه داخل شدم، در سیاست داخل شدم، یک خانم و یک دختری بودم که در روستا تولد شده بودم و رفت آمد در شهر داشتم. تنها مستدام شهر خود بلد بودم، نه شهر دیگر. حتی یکان وقت ما را کابل فرزندم مسافرت یا سفری میرفتیم و بس. یعنی جرأت ما این نبود که ما باید در یک الگو بر دیگرا باشم یا در اجتماع ظهور کنم یا در اولویت قرار بگیرم.
شما میدونین که در افغانستان اگر در سطح ولایات و ولسوالی ها صحبت بکنیم، عمدتاً والی ها و ولسوال ها مردان هستند. چطور شد که شما راه یافتین به ولسوالی فیض آباد و ولسوال این ولسوالی در جوزجان شدین؟
بله، باز هم هینمی مسئله شکست ما بوده که من در ساختگی ها را انتخاب کنم. من در انتخابات پارلمانی اشتراک کردم، در اونجا برنده هم شدم، اما متاسفانه نظر به این که من شناخت و یا واسطه یا به یک رهبر برای گروه حزبی تعلق نداشتم، برای من بعد از برنده شدن و اعلان شدن من خیانت شد. با این خیانت ما باید گفتم طوری تصمیم گرفتم این خیانت از طوری جبران کنم که حداقل اگر از طریق وکالت نتونم به مردم خود خدمت کنم، از طریق ولسوالی خود بتانم. منتظر از این موندم که تا بحثای ولسوالی ها به اعلام دست مدهی رقابت از طریق رقابت آزاد اشتراک کردم و خوشبختانه به این برنده شدم و امروز بر خود افتخار میکنم، میبالم که از وکالت کرده خدمت بیشتر خوبتر در مردم خود انجام دادیم و توده مردم هم همراه ما هستن و میپذیرن و در این جامعه سنتی افغانستان، در این جامعه مردسالاری افغانستان امروز ما افتخار از این دارم که بیشتر از 400 نیروی خیرت مردمی دارم که در وقت امنیت ولسوالی ما همراه ما همکار از دوش و دوش ما کار میتنن. هر کنامشان مردای جهادی هستن که اونا قبلا اصلا به زن ارزش نمیدارن، امروز توانایی زن افا میدن و اون قبول کردن که در پولوش همکار هستن و همیشه مثل خواهرشان، مثل مادرشان، مثل دخترشان از او حفاظت میکنن و همکارش هستن.
شما از موفقیتتان قصه کردین، گفتین به ما، و از جامعه سنتی و به گفته خود شما مرد سالار هم گفتین. دیگر ولسوال های مرد در جوزجان با شما مشکل دارن، از چالش هایی که در برابرتان وجود داره به ما بگوین.
ما از روز که ولسوال شدیم یکانه چالش یا مشکلی که در صدر رای ما بوده رقابت های ناسالم مرد ها با ما بوده. مرد ها برای ما رقابت ناسالم را داشتن، کسایی که در رهبری قرار داشتن، کسایی که از ما کده در ستون های بالا قرار داشتن و یا این کمتریه و مسلک ما بودن. اما خوشبختانه ما نمیخوایم در زندگی همین عادت ما هست، همین تصمیم ما هست، من هیچگاه تصمیم و مشکلات نمیشم. من کار خود صادقانه انجام میدم، مبارزه خودم میکنم، هر خلای کاری که خدای ناخواسته موجود باشه، خلاف قانون، خلاف مقررات، خلاف دیگه مسائل باشم، من در خدمت بودیم، همین اعلام کردیم برشان. از این بخاطر است که تا امروز با وجود از اختلافات زیاد و زمینه زندگی و زمینه کار حتی برم بسیار تنگ کردن، اما موفق به این نشدن که من برشان تسلیم شم، بلکه با آنم با جسارت برشان اعلان کردم. دفته اعلان دفتم دا گز دا میدان، من کار خودم میکنم، موفق هستم. اگر هر مردمم اگر از کار من ناراض بود، از شخص من، برخواست من، از حرفای من بفرماین، نظریات مردم را بگیرین، به ولسوالی من مراجعه کنین، بناهن اما کاری که مردها میکنند از او کاره خوبتر و بهتر من میکنم. ولسوالی من همیار هم یک پروژه بر 80 نفر کار در مقابل غذا جیان داره برای 6 ماه است. در هیچ ولسوالی ولایت جوزجان ده ولسوالی داره که در 9 ولسوالش مرد است و یگانه ولسوالش محسن خانم هستم.
سایره جان، شما برای دوره های آموزشی در مورد رهبری و حکومتداری خوب و ترکیه هم رفتین، چقدر مؤثر بوده و چه چیزهایی را فرا گرفتین از ترکیه در مورد رهبری و حکومت داری خوب؟
این تفاوت جامعه ما و اونا هست که جامعه از او از ما کرده پیشرفته تر است و ما هنوز هم در خط اول یا در بخش ابتدایی قرار داریم، اما با آن هم با تغییر نظریات، با تغییر اندک ما میتونیم فضلاً با چیزی که از اونجا بر ما آموخته شده، چیزی که ما خود ما در بخش حکومت داری خوب یا پالیسی ارگانهای محلی آمستیم که حکومت مردمی هست، ما با مردم هستیم و مردم با ما هست. هر مسئله که میشه، هر قضیه که میشه، باید با نظریات مردم، دوش مردم، با مفکوره های مردم با ما باید پیش بریم و یک حکومت خوب یا حکومت مردمی، حکومتی است که مردم بپذیره و رابطه حکومت با مردم نزدیکتر باشد. خوشبختانه من ایرا برتان به صراحت گفتم میتونم که رهبری ولسوالی فیض‌آباد آنقدر رهبری سالم داره که با هر تصمیمی که به ولسوالی گرفته میشه اونجا مردم در جریان قرار داده میشه، جرگه ها دایر میشه، اینجا فرزند مصاحبه ها صورت میگیره، نظریات مردم در نظر گرفته میشه، بعد از اون در مورد یک موضوع یعنی تصمیم گرفته میشه. یک حکومت داری مردمی خوبی را داریم که یعنی روابط مردم با حکومت ما نزدیک کردیم، نرا که دور نکردیم و این یکی از آموزه های ما بود که از ترکیه آموختیم و یک سفری که در امریکا داشتم از اونجا آموختیم و بعد پالیسی هایی که ما از ارگان های محل بود موفقیت ما بر 15 روز ترنینگی که بر ما داده شد اونجا آموختیم و این آموخته های خود در جامعه عمل می پوشنیم. در بخش رهبری از ترکیه هم بسیار مطالب خوب آموختیم که فرزند یک رهبر چگونه میتونه یک رهبر موفق باشه، چگونه میتونه زمان یک رهبر موفق شده میتونه که از خود گذری داشته باشه، گذشت داشته باشه، یعنی با مردم خود باشه، یعنی از احوال مردم خود با خبر باشه، به اون شکلی که مردم زندگی میکنه با مردم زندگی کنه، یعنی متفاوت از مردم نباشه یا بالاتر از مردم خود احساس نکنه. اون رهبر بهترین رهبر است، بهترین موفق‌ترین رهبر است. از اون لحاظ من اینجا هم دو چیز داره این مسئله حکومت داری خود در نظر میگیرم، هم رهبری خوب را که در از قرار دارم و هم حکومت داری خوب مردمی را.
یکی از صفت هایی که در مورد یک رهبر خوب گفته میشه یک تقلا برای تغییر مثبت هست، هم برای خود و هم برای دیگران. شما چه تغییر مثبت را آوردین مخصوصا برای زنان فیض‌آباد در جوزجان؟
یکانا تغییر مثبتی که ما برای زنان فیض‌آباد آوردیم نشان دادن راه حرکت یا پیشرفت برای زوا هست که اونا را فرزن وادار به این ساختیم با نشست ها، با اجتماعات و یا با تبلیغات و یا با نصیحت های خود و را وادار به این کردیم که باید اینا در اجتماع باشن، داخل اجتماع باشن، کار کنن، حداقل بتانن هر حقوق فامیل خود از حقوق فامیل خود با خبر باشن، از حقوق فرزندان خود، از حقوق اولادای خود، چی خانم های باسواد باشن، چی بیسواد باشن. ما یک سلسله پروژه های آوردیم که در رابطه با ذهنیت سازی خانم ها بود و خصوصا در رابطه با حقوق زنان و حقوق اطفال و حقوق مردان. ما نتونه از نگاه اسلام ما دین مقدس اسلام بهترین دین است و بهترین حقوق را بر زنان داده. اگر در جامعه افغانستان همین حقوق دین مقدس اسلام بر خانم ها داده همین تطبیق شود، خانم های افغانستان گل و گلزار زندگی میکنه. اما متاسفانه جامعه سنتی ما، در جامعه ما یکی که بیسوادی حاکم است اینجا، یکی کم‌آگاهی و بی‌آگاهی مردم است که اینا از سنت ها پیروی میکنن، اصلا دین از پیششان رفته. یعنی که در دین چی حقوق بر زنا داره، چی حقوق بر اطفال داره و چی حقوق بر مرد داره که اصلا نمیفهمن، نه حقوق خانواده را میفهمن، نه حقوق زن، نه حقوق اطفال. من در تلاش ازی هستم که وقت اندازی هم موفق شدیم که امی در قدم اول ذهنیت سازی در بین خانم ها و در بین مرد ها، در بین جوان ها را به وجود بیارم. که خانمان و مادر به مبارزه بکنن که در مقابل مشکلات مبارزه کنن، تسلیم نشوند، یعنی چند تا مشکلات دیدن در خود خانه نشنن، بلکه با رفتار و کردار و رویه نیت خود یک تغییر را در خانواده خود به وجود بیاره. یعنی مرد وادار به این بسازه با اخلاق نیت خود، با رویه نیت خود، با احترام متقابل مرد وادار به این بسازه که قبول کنه که زن هم در خانواده حق حقوق داره.
شما به حیث ولسوال یک ولسوالی مهم در شمال افغانستان ایفای وظیفه میکنین که میگین موفق هم هستین، آیا نگران هستین از برگشت افغانستان به روزهای قدیم، یا این که فکر میکنین دیگه افغانستان دگرگون شده و به عقب نخواهد گشت؟
طبعا در این رابطه من حیث اکفاز افغان گاهی تشویش از این میکنم، نگرانی دارم، اما تغییراتی که در اولاد که در زندگی مردم ما آمده، در بخش جوانا، در بخش فرزند پیشرفتایی که آمده، در بخش تکنولوژی و یا دیگه مسائل اجتماعی، تغییراتی که آمده در این قرن بسیار زندگی که ما میکنیم فکر نمی کنم. شاید مشکلات داشته باشیم تا زمانی که این مشکلات داریم که مردم ما خودشان آگاه شوند و یا اینکه کسایی که نمیخواهند صلح در افغانستان یا همسایه های ما یا دیگه مداخلات بیرونی قطع شود از افغانستان چی شود. اما اینه که به این متیقن هستم که دیگه نه مردم افغانستان میخواید، نه جامعه جهانی میخواید، نه حکومت افغانستان میخواید که ما در او حالت قهقرا بریم دوباره به تاریخ به عقب بر بگردن. اینه هیچ کسی نمیخواید.
امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زینی از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریلر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، در به برنامه را می گوشاییم و لباس سبز طبیعت را به تماشا می نشینیم. بله شنونده های عزیز، این بار از جامعه گپ می زنیم و برنامه کنونی را به ارتباط لباس افغانی تهیه نموده ایم. ببینیم که لباس افغانی چه انواعی دارد و رواج آن تا چه حد است. با ما باشید.
امو پیرانه که سال چو خوب میگه بطن، بیچینم دستای گل بیایم با دیدن، بیایم تو نباشی بر.
لباس افغانی یکی از لباسهای عنعنوی و ملی افغان هاست که ساخت و دخت آن در هر منطقه فرق میکند و مردم هر ولایت نظر به رسم و رواج خود از لباس محلی استفاده می کنند. اما در این اواخر این فرهنگ کم رونق گردیده است و لباس افغانی که بیشتر در محافل و مهمانی ها و بعض روزهای خاص دیگر پوشیده می شود، اکنون کم کم جای آن را لباس های شراره هندی و پاکستانی گرفته است. گفته می شود لباس افغانی شامل پیرهن کمرچین، تنبان فراخ و چادر است. پاپوش آن معمولاً پایزار می باشد. این لباس بر علاوه زیبایی که دارد از جمله صنایع دستی نیز به شمار می رود. عبدالهادی مجروح، یکی از قلم به دستان ولایت بدخشان، در مورد هویت تاریخی لباس افغانی می گوید.
لباس ملی در حقیقت هویت ملی ماست، همونطور که یک کشور یک بیرق ملی داره و لباس هم میتونه که بیانگر هویت ملی ما در سطح بین المللی باشد. رواج دادن لباس غیر افغانی جفا از بر هویت ملی. سابقه از زمانی که جغرافیا ایجاد شده، بشر زندگی را آغاز کرده، خودش لباس هم سابقه خود داره. از ایجاد جغرافیا یک کشور، لباسش و هویت ملیش هم با مو تاریخ ایجادش است.
گند افغانی معروفترین دوخت در نوع لباس افغانی است که شهرت خاص دارد. آریانا حقپال، استاد پوهنتون کابل، نیز در مورد سابقه لباس افغانی می گوید.
لباس گند افغانی لباسی است که مربوط به مردم افغان این سرزمین میشه. این لباس مربوط پشتون های افغانستان میشه، چون از دوران آریایی ها الی امروز از این لباس مردم پشتون ها استفاده میکنن، خصوصا کوچی ها این لباس تا امروز استفاده میکنن و میپوشن. مردم جهان افغان ها را به همین لباس میشناسن. بالای فرهنگ افغانستان همانطوری که از هر لحاظ تاثیر جنگ بالای مردم افغانستان موجود است، تاثیرش بالای فرهنگ ما خصوصا در قسمت لباس ها هم می باشد.
لباس افغانی در هر منطقه با مهارت خاص کار می شود و علاقمندان خود را دارد. زیورات مخصوص نقره نیز با آن کار می شود. یکی از لباس های زنانی افغانی که با طرز خاص طرح می گردد لباس پکتیاست که لباس خیلی مرغوب و متفاوت با دیگر لباس های افغانی است که در گذشته ها حدود 10 الی 15 متر پیرهن و 5 الی 8 متر تنبان و در حدود 5 متر چادرشان بود. و بیشتر از لونگ، یک نوع گیاهی که آن را به فارسی میخک میگویند و خوشبو میباشد، به لباس خود بند میکنند. خواجه فیض الدین دکاندار کوچی مرغ فروشی در مورد دوخت و طرح دیزاین لباس های افغانی معلومات بیشتر میدهد.
فرض کش قناویت داریم، بنارس داریم، فرض مثال ابریشمی داریم. اینی لباس های ما کلش بر آروس هاست. لباس کوچی قنداری دوزی داریم، فرض مثال ازارگی داریم، لباس های ازبک ها داریم، لباس های لباس کوچی که هست، یعنی فرض مثال نقره کار میشه، تنبان های کلان کلان دامته کار میشه، پیران های چار تخته پنج تخته چادر های ابریشمی باشه، گلدار های بسیار نقش های بسیار مقبول مقبول بسیار خوبش داره، به حساب تن به حساب این انات افغانی.
لباس افغانی ما کسی یک مدل نو اومده، نوی است که فیته از خود ازی تکشم کتان. گند افغانی که است چند دیزاین داریم. گند دوزی که بود سابق خود که بود او از چیز از دخت غزنی از زیادتر خودان از چندین صد سال پیش سالای پیش که در افغانستان مروج است. گند افغانی که شد نامش همون گند افغانی مانده شد.
قیمت ترین لباس افغانی تا 50,000 افغانی است که 1,000 دلار شد. فقط بهترین تکش هم قناوی است، پایین ترینش تا 2,000 است.
پوشیدن لباس افغانی در مناطق مشرقی خیلی عمومیت دارد و زن و مرد آن همیشه از لباس محلی خود استفاده می نمایند که شکل و دیزاین لباس آنها خیلی پرزرق و برق می باشد. این لباس اکثرا با تارهای زری و خال و آینه تزئین می شود. حتی بعض اوقات جلب توجه خارجی ها نیز قرار می گیرد. زلمه میننک باشنده خوگیانی ولایت ننگرهار در مورد ارزش لباس افغانی می گوید.
در ولسوالی خوگیانی کالای زیاد که دایید جور می شود یا در روسیه جور می شود، دخترها جور می کنه، اونمو ها پاولی می گن، اون نظرگر جور می کنه 500 یا 600 یا 1,000 پاولی ده او کار شده. دایید پیزار علایده پاکستانی پیزار که از کلباتو جور شده او را می پوشن و در غیر هم که چادر می پوشه چادر زندیدار می باشه. ده او خال کار می شه، خال کلان کلان کتی کالای کوچه فرق داره مثلا. و مردا که جور میکنه باز مرد زیادتر یخن جور میکنه و یخندوزی زیادتر خود امیو دخترا بلد هستن، زیادتر میپونه با سوزن کار میشه. در مشرقی عموما چپلیس با لباس افغانی پایزار یگان ری سفید اگه بپوچه. شهرت لباس افغانی عمل برات میگم که در شهر کابل هم یگان تا فامیل که جلال آباد برو و اوجا دخترکا را ببینه که لباس از هی جمعه خوش میکنه، از اوجا پاولی میگیره و میاره از زرگرا و میاره ایجا جور میکنه برای خود. لباس افغانی و عمل در جان خارجی هم دخترای خارج که میاد ایجا یا جورنالست هستن یا هرچی که هستن که وا گزارش تهیه میکنه و یا در موسسه کار میکنه، اونا گرفتن او کالا را در جان دخترکا دیده بسیار خوش میکنه و جور میکنه برای خود، از امون کالا جور میکنه.
لباس افغانی نماینگر هویت هر قوم و هر منطقه است، بخصوص برای عروسان و دختران جوان که از آن در شیرینی خوری و شب حنا و مهمانی ها بتن می کنند زیب خاص می دهد. ولی مدت است که سنن ممالک همسایه بر این فرهنگ سایه افغانده است و افغان های ما نیز کلتور بیگانه ها را جانشین فرهنگ خود می سازند و به اصطلاح از لباس های ساری دامن و شراره هندی و پاکستانی کار می گیرند که این کار صدمه بزرگی بر صنعت کشور است. ستاره یوسفزای کارمند وزارت اقوام و قبایل این کار را صدمه بزرگی خوانده می گوید.
این لباس به وقت که دستوزای ما که هیره میدوزه و جور میکرد زحمات زیاده میکشن و روز به روز که من میبینم در بازارها همی لباس افغانی دوختش و فروشش کمرنگ شده و زیادتر حال در محافل هینا مردم از لباس شراره یا هندی یا پنجابی زیاد استفاده میکنن که این همی یک نوع زربست به انانه و کلتور ما ای لباس آبا و اجداد ماست. من یک دختر هندی را میبینم وقتی که به هر مملکتی که بره همون لباس پنجابی و همون لباس ساری خودم میپوشه. اما بابا جان بحث مردم ما که اینمی خصوصیات اینمی رسم نداره و نظر من همیست که کوشش کردن همون لباس افغانی خود رونق بتن در بازارها عرضه بتن و مردم جهان نشان بده که افغانستان چی رقم لباس داره، چی رقم هنر داره، چی رقم رسم داره و رواج داره.
باید گفت فرهنگ لباس افغانی در حال تغییر هم قرار گرفته است و عده‌ای از مردم در شیپ و دیزاین آن نوآوری‌های نموده و در دسترس مردم قرار می‌دهند، ولی کسانی هم هستند که برای حفظ و نگهداری این نو لباس آن را زیادتر استفاده نموده و می‌خواهند آن را در جامعه گسترش بدهند. لیما یکی از گویندگان رادیو تلویزیون شمشاد درباره رواج یافتن بیشتر لباس افغانی چنین می‌گوید:
فعلا تلویزیون شمشاد یگانه تلویزیون است که انمی لباس های افغانی را برای تمام دختران رایج میکنن و در افغانستان یگانه چیزی را که او برشان توجه میکنه انمی فرهنگ و تمدن افغانستان است و زیاتر مردم ما روی آوردن به طرف دیگر لباس های دیگر مردم ممالک هستند و یگانه لباسی را که ما باید حفظ کنیم و او هم لباس های افغانی است. یگانه لباسی را که دایج زیاتر رایج است و هم گند افغانی است در اکثرشان از تکه های ساتن ساخته میشه و چادرهایشان هم از کاج ساخته میشن. اینی ها زیاد روی جستن.
ناگفته نماند که در افغانستان که جامعه اسلامی است، پوشیدن لباس های دراز و خصوص برای زنان از سنن دیرینه بوده و از خصوصیت خوب برخوردار است که لباس افغانی شامل آن می باشد. در طول تاریخ برای زیبایی آن تغییرات آورده شده است. امید می رود که اصالت تاریخی لباس افغانی از خاطره ها نرود. برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com. شنونده های عزیز، هرگاه خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شادمان باشید.
مسجد بود و غایتان معلم در مکتب بود وقتا هنوز عاشقی و جوانی تمام مطلب بود وقتا از عشق و اخلاص برکت بود در بازار هنوز زمینای خدا گندم داد نکوکنار هنوز زمینای خدا گندم داد نکوکنار هنوز 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 بهش پنام مادران بود هنوز کنار صفر جا برای سفره جا برای خواهران بود قانون با حیبت بود و غایتا رهبر با ملت بود و اخلا گردن کلفت همسایه به شروع ما پت بود